این مطلب وعده خداست و تخلف ندارد. منتها آیا ما درک کنیم یا نکنیم اون به دست خداست. ممکن است در یک برهه کمی وسائل فراهم بشد و چشم ما روشن بشد به جمالیش. اون چیزی که ما در این وقت در این عصر وظیفه داریم این مهم است. همه انتظار داریم وجود مبارک ایشون را، لکن با انتظار تنها نمیشد، بلکه با وضعی که بسیاری دارن انتظار نیست. ما باید ملاحظه وظیفه فعلی شرعی الهی خودمون را بکنیم و باقی از هیچ امری از امور نداشته باشیم. کسی که برای رضای خدا انشاءالله مشغول انجام وظیفه است، توقع این را نداشته باشد که مورد قبول همه است. هیچ امری مورد قبول همه نیست. کار انبیا هم مورد قبول همه نبوده است، لکن انبیا به وظایفشون عمل کردند و قصور در اون کاری که به اونها محول شده بود نکردند، گرچه مردم بسیاری اکثرا گوش ندادند به حرف انبیا. ما هم اون چیزی که وظیفمون هست عمل میکنیم و باید بکنیم، گرچه بسیاری از این عمل ناراضی باشند یا بسیاری هم کارشکنی بکنند. عمده روحانیونند، اون قشری که بیشتر از همه تکلیف برش متوجه است روحانیون هستند و امروز به حمد الله علمای محترم از بسیاری از بلاد و خطبای محترم و سایر قشرهای اهل علم در اینجا تشریف دارند و یک مجلس نورانی است که باید ما با هم در این مجلس نورانی صحبتی که مفید است و برای جامعه اسلامی و برای مسلمین مفید باشد عرض کنیم، گرچه مکرر عرض شده است. شاید از همه قشرها قشر روحانی مسئولیتش بیشتر باشد، برای اینکه هر کس بیشتر نزدیک به اسلام است بیشتر مورد مسئولیت است. انبیا از همه کش مسئولیتون زیادتر بوده است. اونها در این حالی که مسئولیتشون از همه بیشتر بود، به اون امری که وظیفه داشتند عمل کردند و هیچ قصوری نکردند. علمای هر ناحیه مسئولیتشون از سایر طوایف بیشتر است. اینها عذر ندارند. ممکن است که بسیاری از مردم عذر داشته باشند، یا عذر این که نمی دانستیم، یا عذر این که نمی توانستیم که هیچ کاری بکنیم. روحانیون الان در ایران هیچ عذری ندارند، برای اینکه راه را می دانند و می توانند هم کار بکنند. اگر خدای نخواسته در بین روحانیون کسی از اشخاصی پیدا بشد که برخلاف عمل میکند، این یا از باب این است که با اصل مبنای اسلامی مخالف است، یا نمیفهمد که این اسلام در اینجا وضعش چطور است. یه دسته اصلا که میگن که زمان رژیم سابق بهتر از حالا بود، لابد عقیدهشون این است که این همه مشروب فروشی ها که در سر تا سر ایران بود بهتر بود باشد و جمهوری اسلامی نباشد. این همه مراکز فساد فحشا در سر تا سر ایران باشد لکن جمهوری اسلامی نباشد. این نمیشد الا این که یا به کلی از همه مسائل آری و بری هستند، یا یک عهده هایی دارند که در این حالی که میدونن مسئله این نیست لیکن اینطور اظهار میکنند. اینها یه اقلیتی هستند که نباید ملت به اونها گوش بکند. اکثریت قاطع روحانیت و اهل علم اینها متعهد به جمهوری اسلامی هستند و می فهمند جمهوری اسلامی در ایران چه کرده است. می فهمند که مقایسه این با زمان شاه چه جور است و تعهد دارند به این که کار را پیش ببرند و قدم های بلندتری بردارند. و این نمیشد الا این که یک جهاتی ملاحظه بشد، یکی این که بین خود روحانیون هرچه بیشتر قوت بیشتر بشد، هرچه بیشتر وحدت بیشتر بشد. اون چیزی که شما را پیروز کرد و اون رژیم سابق را کنار زد و یک رژیم اسلامی را به جای اون نشاند، اون این بود که همه با هم بودند. در اون وقت خلافی تو کار نبود، برای اینکه همه می دونستن که رژیم بد است. همه از او درد کشیده بودند، رنج کشیده بودند. و اگر چنانچه بعد از پیروزی خدای نخواسته کسانی بخوان اخلال بکنند و در بین شما یک خلافی ایجاد بکنند، بدانید که این یک دستی است که از آمریکا دراز شده است تا اینجا آمده است. باید بیدار باشید، باید هوشیار باشید که نباید ما دشمن را خار و ضعیف بشماریم. ما باید هر روز هوشیار و بیدار باشیم که این دشمنانی که هستند یا برای اصل اسلام و یا برای جمهوری اسلامی، اینها مشغول کارند و اخیراً هم فعالیتشون بیشتر شده است. شما باید اجتماعتون را حفظ کنید، روحانیون باید اخوت روحانیتیشون را حفظ بکنن، علاوه بر این که اخوت اسلامی بین همه قشرها باید باشد، روحانیون تکلیف فوق اینها دارند. اگر یه روحانی پاشو کج بذارد میگن روحانیون اینطوره، نمیگن فلان آدم. اگر یه بقالی کم فروشی کند میگن این بقالا کم فروشی کرد، نمیگن بقالا کم فروشند. این از تبلیغاتی است که شده است. اگر یه روحانی خدا نخواسته یه خطایی بکند، اینطور الان وضع شده است که میگن روحانی هم اینجوری هم. مسئولیت یک مسئولیت بزرگی است که یکی اگر پاش کنار غلط بگذارد، اینطور نیست که پا خودش حساب بشد، پای روحانیت اسلام حساب میشد. شکست روحانیت اسلام است. این فرق دارد با این که اگر خطایی بکند میگن که این آدم خطا کرده است، نمیگن که این سن خطا کار است. از این جهت هر خطایی که از ما و شما آقایان خدای نخواسته تحقق پیدا بکند، علاوه بر اون مسئولیت شخصی که داریم، مسئولیت انسانی، مسئولیت اجتماعی، مسئولیت صنفی، این را هم داریم، برای اینکه پای همه حساب می شود. بنابراین حساب نکنید خودتون را یه آدم عادی، حتی طلبه در مدرسه خودش حساب نکند که خب من مثل مردم یه طلبه عادی هستم، اگر خلافی بکنم با خودم حساب می شود. حتی اون طلبه که در مدرسه دارد درس می کند، اونم وقتی که یه خطایی بکند پا خودش حساب نمیشد، پای دیگرانم حساب میکنند. مسئولیت بسیار بزرگ است و این نمیشد الا این که تهذیب در خود انسان و وحدت با همه رفقا، با همه دوستان، با همه اشخاص، همه قشرها، در بین روحانیون ائمه جمعه بیشتر از دیگران مسئولند. سر و کارشون الان ائمه جمعه با مردم بیشتر است تا سر و کار سایر روحانیون. ائمه جمعه باید خیلی مواظب باشند که خدای نخواسته اگر در یک جایی یه چیزی اتفاق افتاد و چه شد، با جهت روحانی، جهت پدری حل کنند. اگر خدای نخواسته یک وقت بنا باشد که یه اعمال قدرت بخواد بکند برای اینکه امام جمعه است، این پای خودش حساب نمیشد، پای روحانیت حساب میشد، پای اسلام حساب میشد. از این جهت اونها وظیفشون خیلی خطیر است و باید خیلی ملاحظه بکنن. قدرت طلبی در هر که باشد، این اسباب این میشد که زمین بخورد. قدرت طلبی از هر که باشد از شیطان است. میخواد رئیس جمهور امریکا قدرت طلبی کند یا یه طلبه‌ای در مدرسه بخواد قدرت طلبی بکند یا یه امام جمعه در مرکزی که دارد، اگر وضع این باشد که قدرت طلبی در کار بیاید و کار این که من اینطور باید باشم بشد، بداند که این از شیطان است. شیطان این تزریق را از ابتدا کرده است و ما را از این را بیشتر از جاهای دیگه میتوند بازی بدهد که تو فرانی هستی، تو چی هستی، دیگران چی هم، از این معانی. هیچ فرقی ما بین اون آدمی که به اثر ظاهر قدرتمند دنیاست و دارد بازم پیش دنبال قدرت میگردد، با اون آدم زاهدی که توی یک صومعه نشسته است در این جهت فرق نیست که اگر هر دوشون بگن من اینطور، این زاهد بگن من این زاهد هستم، من چه؟ با اون بگرد من قدرت مستم، هر دوش از شیطان است، بلکه این فسادش بیشتر از اون است. خودخواهی همیشه اسباب این است که انسان را به فساد بکشد. تمام فسادهایی که در عالم پیدا می شود از خودخواهی پیدا می شود، از خود به جاه، از خود به قدرت، از خوب به مال، از امثال ایناست و همش برمیگردد به خوب به نفس. و این بت از همه بزرگتر است و شکستنش هم از همه مشکلتر است. تعقیب کنید که اگر نمیتونید به تمام معنا بشکنید که میتوانید انشاءالله، مشغول باشید به شکستن دست و پای کمچه بتی. اگر رهاش کنید شما را به هلاکت میکشند. اینطور نیست که ما را رها کند، ما یه معصیتی بکنیم ما را رها کند، یه کار دیگری بکنیم زیادتر ما را رها کند. درجه به درجه پیش میبرد تا اونجایی که دین انسان را از دست انسان میگیرد. این یه مسئله طبیعی است که شغل شیطان هم همین است، هم شیطان باطنی انسان، همون شیطانی که اینها هم به او بستگی دارن. ائمه جمعه، ائمه جماعت، روحانیون محترم، اینها باید توجه به این معنا داشته باشند که اینها پدر هستند از برای ملت. اینها با مردم باید سنت پدری داشته باشند. اینها با مردم باید رفتارشون رفتار پدرانه باشد، بین خودشون برادر باشند، رفتار رفتار برادری باشد، اجتماع داشته باشند، در هر شهری با هم در هر هفته یک روز دو روز با هم مجتمع باشند، مسائل خودشون را بگن، اگر یک خیالی دارن، اگر یک کاری دارن اون را بگن، حل کنن بین خودشون. و هیچ وقت یک مسئله را به خطبه های نماز جمعه نکشانند، چه اشکال داشته باشن به فلان استاندار، فلان حاکم یا فلان وزارتخانه، و چه اشکال داشته باشن به فلان آدم یا فلان شخص. این جای خطبه نماز جمعه جای دعوت به حق است و دعوت به تقوا و مصالح مسلمین را در او گفتن. و تعرض به این خردریزی ها، اینها از شأن ائمه جمعه خارج است. پرهیز کنم از این معنا. و یکی از امور مهمم این است که روحانیون باید ساده زندگی کنند. اون چیزی که روحانیت را پیش برده تا الان و حفظ کرده است این است که ساده زندگی کردند. اونهایی که منشأ آثار بزرگ بودند در زندگی ساده زندگی کردند. اونهایی که در بین مردم موجه بودند که حرف اونها را میشنیدند، اینها ساده زندگی کردند. شاید آقایون کمیشون یادشون باشد در اون وقتی که ما اوایلی که آمدیم قم، که در اونجا چه اشخاصی بودند. شخص اول قوم در جهت زهد و تقوا و اینها مرحوم آشقر واسم قومی، مرحوم آشق مهدی و عده دیگری. و شخص نافذ اونجا و متقی مرحوم آمیسید محمد برغی و مرحوم آمیسید محمد ارباب، همه اینا رو من منزلاشون رفتن. این که ریاست سوری مردم رو داشت و ریاست معنوی هم داشت، با اون که زاهد بود در زندگی مشابه بودند. مرحوم اشقر القاسم من گمان ندارم هیچ طلبه‌ای مثل او بود. زندگیش یه زندگی بود که مسایر طلبا اگر کمتر نبود بهتر نبود، کمتر هم بود. مرحوم آمیز محمد ارباب که من رفتم مکررشون منزلشون، یه منزلی داشت، دو سه تا اتاق داشت، خیلی ساده، بسیار ساده. مرحوم آشمیدی همینطور، سایگ نیم همینطور، دم زیاد بودن اون وقت. وقتی انسان در این محیط واقع می شد که اینا را می دید، همین دیدن اینها برای انسان یک درسی بود. وضع زندگی اونها برای انسان یه وضعی بود، درس بود برای انسان، عبرت بود. هرچه برید سراغ این که یه قدم بردارید برای این که خانتون بهتر باشد، از معنویتتون به همون مقدار، از ارزشتون به همون مقدار کاسته میشه. ارزش انسان به خانه نیست، به باغ نیست، به اتومبیل نیست. اگر ارزش انسان به اینها بود، انبیا باید یه همکاره بکنن. انبیا سیرشون را دیدید چجور بوده. ارزش انسان به این نیست که انسان یک هیاهو داشته باشد، یک اتومبیل کذا داشته باشد، یک رفت آمد زیاد داشته باشد. ارزش روحانیت به این نیست که یک بساطی داشته باشد و یک دفتری و دستکی داشته باشد. فکر کنید ارزش انسان را به دست بیارید، ارزش روحانیت را از دست ندید. در کیفیت تحصیل امور علوم هم هرچه برید سراغ تجملات و انشالله نمیرید، از علومتون کاست نمیشد. اونهایی که این کتاب های قطور را نوشتند و پر ارزش را، زندگیشون یه زندگی طلبگی بوده، مثل شیخ انصاری و مثل امثال اینا، یه زندگی طلبی بوده. اونها توانستن اسلام را در همه جهات حفظ کنند و فقه را به پیش ببرند و مسائل دینی را افزایش بدند، یعنی فروع را، و اون کتاب های ارزشمند را عرضه کنند به مردم. برای اینکه اونا ارزش را به این نمیدونستن که من خانم باید چجور باشد. حالا سه تا اتاق دارن، کم از چهار تا. شما خیال میکنید که اگر ده تا اتاق هم باشد کافی برای شما هست؟ خیر. اگر همه این دنیا را به یک کسی بدن کافی نیست، میگه باید بریم جای دیگه. این فطرت انسان است، فطرت خداخواهی است. این یکی از فطرت‌هایی است که هر کس هر چی بیابد، اون گمشده خودش را نیافته، اون گمشده چیز دیگری است. بلحاظا اون که دنبال قدرت میرد، قدرت مطلق میخواد، قدرت مطلق خداست. اون که دنبال علم میرد، علم مطلق میخواد، علم مطلق علم خداست. هر که دنبال هر کمالی برد یا هر چیزی برد، اون کمال مطلقش رو میخواد و همه خدا را میخواند، خودشون نمیدونن. عذابهایی که به ما میشد برای حجابهایی که در ما هست،
اون که حجاب ها را پاره کرده است ارزش ها را میفهمد و رسیده به اون جایی که باید بفهمد. مناجات شعبانیه را خوندید؟ بخوانید آقا. مناجات شعبانیه از مناجات هایی هست که اگر انسان دنبالش برد و فکر درش بکند انسان را به یه جایی میرسوند. اون کسی که این مناجات را گفته و همه این من به حسب روایت میخوندن، اینها اونهایی بودن که وارسته از همه چیز بودن، مزالک اون طور مناجات میکردن برای اینکه خود بین نبودند. هرچه بودن اینطور نبوده که خودش را ببیند که حالا من امام صادقم دیگه. نه، امام صادق مثل اون آدمی که در معصیت غرق است مناجات میکند، برای اینکه میبیند خودش هیچ نیست و هرچه هست نقص و هرچه هست از اوست، هرچه کمال است از اون، خودش چیزی ندارد، هیچ یک چیزی ندارد، انبیا هم هیچ نداشتن، همه هیچن و اوست فقط، همه هم دنبال او هستن، همه فطرت ها دنبال او هستن، منتها چون ما محجوبیم نمیفهمیم که ما دنبال او هستیم. اونهایی که میفهمن اونها وارسته میشن و میرن سراغ همون معنا. این کمال انقطاعی که خواستم، این کمال انقطاع همین است که از همه این چیزهایی که هستش اصلش به کنار باشند. انه ظلوم جهول را که در آیه شریفه وارد شده است که ارزن الامانه علی السماوات و ارزا عبین کزا، و بعد میگد انه ظلوم جهول، بعضی میگن که ظلوم جهول بالاترین وصفیست که خدا برای انسان کرده. ظلوم که همه بت‌ها را شکسته و همه چیز را شکسته، جهول برای این که به هیچ چیز توجه نداره و هیچ چیز را متوجه بهش نیست، غافل از همه است. ما نمیتونیم اینطور باشیم، ما امانت دارم نمیتونیم باشیم، لکن میتونیم در اون راه باشیم. شما آقایونی که میخواد مردم را دعوت کنید به آخرت، دعوت کنید به صفات کذا، باید قدم اول را خودتون بردارید تا دعوتتون دعوت حق باشد، و الا دعوت حق است، دعوت کن شیطان است. از زبان شیطان دعوت می کند انسان. اونم که درس توحید میگه اونم همینطور است که اگر چنانچه درش اون منیت باشد، زبان زبان شیطان است و درس توحید را به زبان شیطان میگد. شما آقایونی که میخواد برید در جاهای دیگه و تربیت کنید مردم را، ملتفت باشید که یک وقت خدا نخواسته خودتون آلوده نباشید و اونها را دعوت کنید. ما امروز مبتلا هستیم به دنیا و قدرت‌های دنیا. در هیچ وقت ایران اینقدر ابتلا نداشته است، برای اینکه ایران یک گاو شیرده بوده است و پستان‌هاش هم رها کرده بوده است که ازش می‌دوشیدن. این آرامش بوده، اون آرامشی که در زمان سابق بود این آرامش بود که یک گاو شیردهی پستانهاشو در دست دیگران قرار بده که حرف نزنن. وقتی ایران همه مخازنشون رو تحویل میداد به غیر، دیگه چرا او رو نگهش ندارن؟ چرا آرام نگهش ندارن؟ آرامش است، اما چه آرامشی؟ آرامشی که یک حیوان دارد در مقابل یک انسان. امروز اون نیست دیگه. امروز برای اینکه این انسان میخواد ارزش انسانیش را به دست بیارد، همه باش مخالفند. شرق باش مخالف، غرب مخالف است و منطقه مخالف. داخلم اونایی که توجه ندارند یا اونایی که عناد دارند اونا مخالف. شما راه خودتون را به پیش بگیرید، وحدت خودتون را حفظ بکنید، خودتون را با جامعه، با مردم تطبیق بدید، به این معنا که اونها را هم هدایت کنید و اونها را داشته باشید. این ملت هست که شما را از اون قید و بندها آزاد کرد و امروز هیچ قید و بندی از هیچ کشوری در گردن شما نیست، هیچ تعهدی ندارید به دیگران. امروز کشوری که غیر متعهد است ایران است. یک کشور دیگه پیدا نمی کنید که غیر متعهد به معنای واقعیش باشد، و این به برکت این زاغنشینان، این قشر محروم توده بوده است. اون که این همه جوان را داد، این قشر محروم است. بیان بشمارن چند نفر از اون مرفه ها، چند نفر از اونایی که حالا نشستند و بدگویی میکنند برای جمهوری اسلام، از اونا چند نفر رفتن به جبهه، اونا چند تا شهید دادند، اگر یکی پیدا کردید؟ مگر اون یکی از اونا منفصل شده باشد؟ ممکنه، ممکن است که یک نفر از اون خانه مرفعش منفصل شده باشد و حزب الله شده باشد، او برد. اما این کم است. هر چه شهید است میبینید که مال این قشر محروم است. محروم هم اینطور نیست که فقط زاغنشین محروم باشد، بازاریش محروم است، کارگرش محروم است، کشاورزش محروم است و همین قشر محروم است و از همین است. اونی که الان در جبهه دارد خدمت میکند از همین قشر است. اونی که اونقدر زحمت دارد میکشد برای حفظ کشورش و برای حفظ اسلام، همین قشر هستند. اینها آقای ما هستند، اینها به ما منت دارند. با اینها با کمال تواضع رفتار کنید. امروز ایران از همه وقت‌ها مبتلاتر است، یعنی همه باش مخالفند. تبلیغات دنیا سر تا سر تبلیغات راه افتاده است برای اینکه اسلام را زمین بزنند، صلح بکنید. این برخلاف نظام انسانی است، برخلاف نظام اسلامی است، برخلاف ایده انبیاست که با مفسد، با کسی که فساد به راه میندازد و هر روز مفسدش را دارید میبینید و به طبع مفسد است و مخالف همه چیزهای انبیا است، صلح بکنید. این مخالف قرآن است، مخالف عقل است، مخالف اسلام است، مخالف ارزش انسانی است. اینهایی که از اطراف دارن میان ایران و میان به تهران و کفن پوش و غیر کفن پوش و فریاد میکنن ما جنگ میخواهیم، اینها از این ملت نیستند. ملت همین است که میگد ما باید صلح بکنیم. کدوم ملت میگد ما صلح بکنیم جز اون مرفه ها و اونهایی که اسباب عیششون فراهم نیست یا اونهایی که متوجه نیستن؟ عملی به ساعتش این است که دستی متوجه نیستن. بنابراین امروزی که همه با ما مخالفن، ما خودمون باید با هم باشیم. نمیگم نیستیم که الان اول شب گوش کنیم ببینیم میگه خب که گفته است که مردم با هم مخالفن، چیه معلوم شد یک قضیه‌ای در کاره. خب میگم اینا رو، من در این حالی که میگم شما با هم هستید، میگم بیشتر باشید، میگم هم این رو نگهش دارید. امروز همه با ما مخالف هم، ما خودمون باید حفظ کنیم وحدتمون رو. هر چه اونا خلاف کنن ما وحدتمون باید قوی تر باشد. هر چه تبلیغات اونها زیاد بشد ما باید وحدتمون زیادتر بشد. اونها همه تبلیغات را برای این میکنن که اختلاف ایجاد کنند. اونها ایادیشون در همه جا راه افتاده است برای اینکه در ایران خلاف ایجاد کنند. از غیر ایران هم از هیچ جا نمیترسند. برای غیر ایران هم از هیچ جا تبلیغ نمی کنند. شما دیدید که در انگلستان چندین ما قریب یک سال اعتصاب بود، حرفی نبود، انگلستان دیگه اعتصاب است. اگه 4 نفر آدم در یه جایی فرض کنید اعتصاب بکنند، این تا آخر هر روز گفته می شد که در ایران اعتصاب است. چه شده؟ چند نفر اینجاست. این چند نفر هم نمیگن، میگن کارخانه ها از کار افتاد. برای اینکه اینا تمام دلخوشی به روز کارگر بود. من مواظب بودم. اینا روز کارگر رو خیال میکردن که الان این کارگرها برای ما سینه میزنند. روز کارگر آمد و گذشت و کارگرهای عزیز ما بیشتر از سابق در صحنه بودند و فریاد هم میزدند که ما میخوایم خدمت کنیم. مگه برای من خدمت میکنم که اگه من بد شدم خدمت نکنم؟ برای خدا دارم کار میکنم، برای کشور خودشون دارم کار میکنم. این کشوری که همه چیزش رو دیگران میدادن، حالا مشغولن خودشون دارن اصلاح میکنن، دارن کار میکنن، همه چیز رو دارن دنبالش هستن که بسازن و میتوانند. وقتی بنا شد که همه برای یک مقصد و اون مقصد مقصد الهی است، نه مقصد دنیایی که چون من حالا بهش نرسیدم پس ول کنم. مقصد الهی است، خدا هست، قیامت هست و ما مسئولیم. مقصد الهی است. یه مقصد الهی را که با این چیزا نمیشد به همش زد. فرض کنید که 4 نفرن یه جایی بنشینن با هم یه صحبتی بکنن و بگن مردم اینطور میگن، اما این مسئله اینطور نیست. خوب است همه ما بیدار بشیم و خدا همه را بیدار کند. و من امیدوارم که در این ماه مبارک رمضان که ماه خداست، همه موفق بشید به اینکه دعا کنید برای اسلام. در رأس عبیتون دعای برای اسلام باشد، در رأس عبیتون دعای برای جمهوری اسلامی و بقای جمهوری اسلامی باشد. خدمت هایی که جمهوری اسلامی در این 4-5 سال به اسلام کرده است، در طول تاریخ غیر از زمان انبیا نکرده کسی. اونقدر خدمتی که این کرده، هر کس ببیند، هر که مخالف این حرف است بیاد صورت شماری کنند، ریز بدند. زمان اونجا چه خبر بود؟ زمان قاجار چه خبر بود؟ قاجار آرامترینشون بود. زمان قاجار چه خبر بود؟ حالا چه خبر است؟ دیگه زمان پهلوی را که همه میدونید چه خبر بود. این کمال بی انصافی است که یک کسی بگه اون وقت همه سالای حالا بدتر از اون. یا کمال بی اطلاعی، لجاجت. انسان لجاج وقتی لجاجت پیدا میکند نمیدوند کشم چه میکند. میگن که یه دسته از اهل جهنم که در عذاب بودن یک وقتی دن آرام شد. در روایت ظاهره گفتن چی شد؟ گفتن پیغمبر عبور میکند. گفتن درها را ببندید نبینی. اون کسی که جهنمی هست اینطوری است. درها را ببندید، با اینکه آرام شده است، با اینکه عذاب را برداشتن، عذاب باشد لکن پیغمبر نباشد. ف فساد باشد لکن جمهوری اسلامی نباشد. در خیابانها اون مفسده های علنی باشد لکن جمهوری اسلامی نباشد. اینها یه دردیست که دوای اون پیش حضرت عزرائیل سلام الله علیه است و خداوند همه این دردها را شفا بدهد و امیدوارم که همه ما موفق بشیم به عمل کردن به رضای خدا و خداوند این اسلام را، جمهوری اسلامی را نگه دارد و ما را موفق کند که به لقاء جمال مبارک امام زمان سلام الله علیه موفق بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.